سلام، صبح بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. تیراندازی در جنوب ایالت کالیفرنیا آمریکا چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. ایران و آمریکا از گزارش جدید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال کردند. و پارلمان بریتانیا با مشارکت این کشور در حملات هوایی علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی موافقت کرد. در پی وقوع تیراندازی در شهر سان برناردینو در جنوب ایالت کالیفرنیا، پلیس آمریکا از کشته شدن دو مظنون این حادثه خبر داد. بنابر گزارش‌های اولیه، نام یکی از مظنونان سید فاروق اعلام شده است. این تیراندازی روز چهارشنبه در یک مرکز خدمات اجتماعی روی داد و به گفته پلیس دست کم 14 کشته و 17 زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها، مهاجمان پس از تیراندازی محل حادثه را با یک خودرو ترک کردند، اما دو تن از آنان در درگیری با پلیس کشته شدند. یکی از کشته شدگان زن بوده و مظنون سوم نیز بازداشت شده است. بنابر آخرین گزارش‌ها، شیء مشکوک نیز در مرکز خدمات اجتماعی یافته شده است که ماموران خنثی‌سازی در حال بررسی آن هستند. ایران و آمریکا از گزارش جدید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال کردند. گزارش نهایی یوکی آمانو، مدیر کل آژانس، در مورد فعالیت‌های اتمی گذشته ایران شامگاه دیروز به اعضای شورای حکام ارائه شد و بنابر گزارش‌ها در آن آمده که برخی فعالیت‌های مشکوک ایران حداکثر تا سال 2009 میلادی ادامه داشته است. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با کافی دانستن گزارش یوکی آمانو اعلام کرد در نشست شورای حکام ایالات متحده به همراه دیگر قدرت‌های جهانی با مختومه شدن این پرونده موافقت خواهد کرد. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، نیز از گزارش آمانو استقبال کرد و گفت با این گزارش موضوع PMD پشت سر گذاشته شده و راه برای بسته شدن موضوع در شورای حکام هموار شده است. پارلمان بریتانیا روز گذشته پس از 11 ساعت بحث، سرانجام با 397 رأی مثبت در برابر 223 رأی منفی با مشارکت این کشور در حملات هوایی علیه داعش موافقت کرد. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، که دولتش موافق پیوستن به کارزار ضد گروه موسوم به حکومت اسلامی در سوریه است، در این نشست به حملات مرگبار پاریس اشاره کرد و گفت به جای منتظر حملات آنها ماندن، باید به خانه آنها یورش برد. با این حال جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، حزب مخالف دولت، گفت روشن نیست که آیا مشارکت بریتانیا در این کارزار امنیت کشور را افزایش می‌دهد یا بر تهدیدها می‌افزاید. ساعتی پس از رأی‌گیری در پارلمان، 4 جنگنده بریتانیایی از پایگاهی در قبرس به ماموریت اعزام شدند. در 500مین روز از حبس جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران، این روزنامه از وضع سلامتی آقای رضاییان ابراز نگرانی کرد. در بیانیه واشنگتن پست که دیروز در وبسایت این روزنامه منتشر شد، آمده است که آقای رضاییان دچار کاهش وزن شده و از مشکلات ناشی از فشار خون رنج میبرد. بنابر این گزارش، نامه‌ای حاوی بیش از 500,000 امضا برای آزادی فوری جیسون رضاییان به دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل ارائه شده است. مقام‌های قضایی ایران آقای رضاییان را به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی متهم کردند، اما او و همچنین روزنامه واشنگتن پست این اتهام‌ها را بی‌اساس دانستند. مراسم مذهبی اربعین با حضور بیش از 2 میلیون تن از شیعیان عراق و کشورهای همجوار روز چهارشنبه در کربلا برگزار شد. مقام‌های امنیتی عراق می‌گویند تدبیرهای امنیتی شدیدی برای برگزاری این مراسم به اجرا گذاشتند و مانع حمله گروه‌های تندرو، به ویژه گروه حکومت اسلامی، به این مراسم شدند. از ایران نیز تنها از مرز مهران بیش از 800,000 زائر به عراق سفر کردند و گزارش‌هایی از بازداشت زائران بدون ویزا منتشر شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونین دنبال کنین. از همراهیتون سپاسگزارم. تا بخش بعدی خبرها، روز خوش.
مجله اقتصادی رادیو فردا. سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در مجله اقتصادی این هفته درباره سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. آنها پیش از 40% تولید گاز جهان، 70% از ذخایر گازی جهان، حدود 40% از انتقال گاز با خط لوله و بیش از 80% از تجارت گاز طبیعی مایع شده را در اختیار دارند. از این رو تیتر نخست روزنامه شرق پس از برگزاری اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران که از آنها با عنوان سلاطین گاز یاد کرده بود چندان هم بیراه نیست. نشست و برخاست سلاطین گاز در تهران اما برای برخی کارشناسان حوزه اقتصاد و انرژی چندان امیدوار کننده نیست. نصیر شیرخانی، تحلیلگر حوزه انرژی و نویسنده نشریه تخصصی آپستریم، بر این باور است که این مجمع از زمان شکل‌گیری رسمی خود در سال 2008 میلادی تا امروز که 7 سالی از آن می‌گذرد، چندان توفیقی نداشته است.
به این تشکیلات حتی اسمش هم واقعا درست نیست، چون بهش میگن تشکیلات کشورهای صادرکننده گاز، در صورتی که خیلی از اعضای این گروه خودشون وارد کننده گاز هستن. از بعد به تشکیل این سازمان تا حالا 3 جلسه گذاشتن و بیشتر راجع به کلیات بود و اینا هیچ وقت نتونستن که به عنوان یک ابزار مؤثر وارد میدون بشن و بتونن یک کاری انجام بدن که به یاد موندنی باشه.
فکر و پیشنهاد شکل‌گیری این مجمع یا سازمانی همچون اوپک برای تولید کنندگان و صادر کنندگان گاز در سال 2001 میلادی، 14 سال قبل، در دیدار آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، با ایگور ایوانوف، دبیر شورای امنیت وقت روسیه شکل گرفت. پس از آن، ولادیمیر پوتین پیشنهاد رهبر جمهوری اسلامی ایران را جذاب توصیف کرد تا ایده اولیه شکل‌گیری مجمعی برای صادر کنندگان گاز اجرایی شود. 7 سال پس از آن پیشنهاد رهبر جمهوری اسلامی ایران، ولادیمیر پوتین، نخست وزیر آن زمان روسیه، در دی ماه سال 87، با این جمله که دوران گاز ارزان قیمت به پایان رسیده، خبر توافق اولیه شماری از تولید و صادرکنندگان گاز بر سر ایجاد اوپک گازی را اعلام کرد. البته شاهین فاطمی، اقتصاددان مقیم پاریس، بر این باور است که دوره راه اندازی اوپک دیگری نیست.
این یک تلاشی است که اون چیزی که در مورد نفت با درست کردن اوپک موفق شدن تکرار بکنن، ولی این باز خیلی فرق میکنه. اوپک در یک شرایط به وجود اومد که هم از نظر سیاسی هم از نظر اقتصادی دنیا کمبود داشت و توانستن بر پایه به ویژه مسائل سیاسی، مسائلی که عرب داشتن، کاری که شاه ایران و جمهور ونزوئلا کردن، اوپک درست شد.
این انتقاد را بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، با همان تکیه بر تجربه اوپک پاسخ داده است. او در نشست خبری پس از برگزاری سومین مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز در تهران در میان خبرنگاران ابراز امیدواری کرد در آینده این مجمع بتواند نقشی اثرگذار در بازار گاز نیز ایفا کند.
آروم آروم جی سی اف به بلوغش میرسه. 12 سال بعد از تاسیس اوپک طول کشید تا اولین اثرشو در بازار بگذاره. در اون زمان که خب دنیا خیلی کوچکتر بود، پدیده اون پیچیدگیشون از الان کمتر بود. به هر حال داره به سمت خوبی جلو میره و من با آیندهش امیدوارم.
اما 12 کشور عضو و 5 کشور ناظر این مجمع که گاهی آن را با شبیه سازی نچندان نزدیک به واقعیت موجود اوپک گازی مینامند، در تهران به دنبال چه بودند؟ محمد حسین عادلی، دبیر کل ایرانی GECF، این اهداف را اینگونه توضیح می‌دهد.
مهمترین نتیجه که اینجا به دست آمد به خاطر فضای موجود در دنیا در مورد مسائل زیست محیطی و اینکه دنیا در خلال 10 روز آینده داره با این اجلاسی که در کوپ 21 در پاریس برگزار می‌کنه، یه تعهدات جدید از سوی کشورها داده میشه در مورد کاهش آلودگی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای. همه در حال این هستند که یه کاری بکنن از سوخت‌های استفاده بکنن که پاکتر هست و خب گاز پاکترین سوخت فسیلی است.
از جمله مواردی که منتقدان این مجمع برای اثبات ناکارآمدی آن مطرح می‌کنند، دور یک میز نشستن رقبا برای همکاری است. منتقدان معتقدند که این تناقض نمی‌تواند منافع اعضا را تأمین کند. شاهین فاطمی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، از جمله این منتقدان است که نسبت به شکلگیری همکاری مشترک بین این کشورها چندان خوشبین نیست.
من اصلا خوشبین نیستم که اینها بتونن یک نوع اتحاد موفق ایجاد بکنن. به طور اخص ایران و روسیه رقیب هم هستند برای عرضه گاز به اروپا و چه بسا که در آینده ایران جانشین روسیه بشه در این مورد بخصوص.
نصیر شیرخانی تحلیلگر حوزه انرژی نیز از جمله این کارشناسان است.
این کشورها با هم رقیب هستند. قطر و روسیه و ایران که سه تا کشوری هستند که بزرگترین ذخایر گاز جهانو دارن، اینا هر کدوم میخوان صادرات گاز خودشونو بیشتر بکنن، سهم بیشتری از بازار جهانی رو به خودشون بدن. چون منافع این کشورها متناقض هستش با هم، وقتی که اینا در مورد همکاری حرف میزنن فقط یک شعاره.
اما به گفته بیژن زنگنه وزیر نفت دولت 11 که در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران سخن میگفت، رقابت اعضای GECF مانع از همکاری آنها نیست.
اینها اجلاس همکاری رقباست. اوپک هم همینطوره. این که رقبا به این حد از بلوغ برسن که باید در عین رقابت با هم همکاری کنن، این خیلی پیشرفته. چون ما همیشه فکر میکنیم که با یکی یا خوبیم یا برادر و دوست و رفیقیم یا دشمن درجه یک. وسط نداره. شما میتونید رقیب باشین، همکاری هم با هم بکنید، منافع مشترک داشته باشید، در حالی که با هم هم اختلافهایی در بازار دارید.
یکی از موانع بر سر موفقیت مجمع کشورهای صادرکننده گاز، تفاوت‌های ماهوی بازار گاز با بازار نفت است. هرچند اشراف اعضای مجمع بر ناتوانی اثرگذاری در قیمت‌گذاری در بازار باعث شده تا آنطور که بیژن زنگنه گفته، از اساس موضوع قیمت‌گذاری محل بحث و فحص اعضا نباشد.
مجمع کشورهای صادرکننده گاز به دلایل متعددی وارد بحث قیمت و اثرگذاری بر قیمت‌ها نشده. گاز قیمت جهانی نداره. قیمتش منطقی. بازار گاز هنوز درش عامل تعیین کننده قراردادهای درازمدتی است که درش فرمولای قیمت تعیین شده قطعی شده دارن که نمیتونن طرفین ازش تخطی بکنن. یعنی اصلا تک محموله یا فروش در بورس کمه.
شاهین فاطمی اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس اصرار دارد که قیمت گذاری در بازار گاز اساسا از عهده این مجمع خارج است.
اینها با هم رقیب هستند. شما نمیتونید اتحادی درست بکنید از افرادی که در اولین فرصت تقلب میکنن نسبت به هم دیگه، همینطور که الان در اوپک تقلب میکنن. به طور ایدئال میشه گفت بله، اگر با هم یک پارچه میشدن میتونستن بازار رو کنترل بکنن، ولی این یک نمایش سیاسی بیشتر نیست. از نظر اقتصادی بسیار بسیار کمه اون کارتل هایی که تونسته باشن موفق بشن.
محمد حسین عادلی دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز نیز توضیح می‌دهد که GECF همچون اوپک یک کارتل نیست که بخواهد قیمت گذاری کند.
سازمان ما یک کارتل نیست، یعنی سازمانی که از طریق کاهش تولید و کنترل صادرات بخواد روی قیمت اثرگذاری بکنه، یه همچی سازمانی نیست. ببینید، ما دو تا شیوه کنترل بازار داریم. یک شیوه کنترل مستقیمه، یک شیوه کنترل غیر مستقیمه، که سازمان ما بیشتر علاقمند از شیوه های کنترل های غیر مستقیم و شیوه های غیر مستقیم وارد بشه، که خب تا کنون هم ناموفق نبوده.
14 سال پس از ایده اولیه راه اندازی مجمع کشورهای صادرکننده گاز، پرسش اصلی پرسش نخستین و اولیه درباره شکلگیری این مجمع است. این مجمع در بازار گاز از تولید، تجارت و مصرف آن چه کار است؟ بهترین فرد برای پاسخ به این پرسش اصلی دبیر کل مجمع است، محمد حسین عادلی، که در نشست اخیر به اصطلاح سلاطین گاز در تهران باز توانست بر این کرسی تکیه بزند. او از نقش اصلی این مجمع چنین میگوید:
یک سری هماهنگی هایی رو بکنه، برای بازاریابی هماهنگی بکنه، برای تقسیم بازار هماهنگی بکنه، برای شیوه های قراردادهای مختلف شیوه های قراردادی.
آنطور که وزیر نفت و رئیس جمهوری ایران در این اجلاس اشاره کرده اند، ایران قصد دارد تا بیش و پیش از هر چیز بتواند ظرفیت تولید و پس از آن صادرات گاز خود را افزایش دهد، تا بتواند در بازار جهانی گاز سهمی بیشتر را از آن خود کند. در این میان کنترل مصرف گاز در داخل کشور اولویت اساسی ایران است. به نظر می رسد ایران در این سهمگیری بیش از هر چیز به فکر بازارهای دارای مزیت در همسایگی خود است، تا حساس کردن رقبا به گرفتن بازارهای آنها در دوردست. به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. از اینکه من رو تا پایان این مجله همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نمایگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایگری دیگه، روز روزگارتون خوش.